رادیوی آزادی
مجله شامگاهی.
سلام شنونده عزیز، ساعت در دوشنبه هفته شام است. در امواج رادیوی آزادی نشر اولی مجله شامگاهی چهارشنبه 23 و من میرزا سلیمپور مجری برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ در آغاز سرخط اخبار. قدرت‌های جهانی در بغداد با ایران پیشنهادی نو دادند. بانک آسیای رشد برای بساخت نیروگاه نارک 55 میلیون دلار می‌دهد. در مصر انتخابات ریاست این جمهوری آغاز یافت و طبیبی که بن لادن را یافته بود 33 سال حکم زندان گرفت. تفصیل خبرها. شش قدرت جهانی امروز در بغداد پیشنهاد خود جهت رفع نگرانی‌ها در مورد تلاش ایران برای غنی‌سازی 20 درصدی اوران را معرفی کردند. ایران قبلا از خط غنی‌سازی در این سطح نزدیک به ساختن سلاح هسته‌ای دست کشیده بود. پاسخ هیئت ایران به پیشنهاد نو هنوز دسترس نیست، اما امیر موسوی مشاور رئیس جمهور ایران دیروز در تهران گفت:
ایران دو چیز میخواهد. یکم اعتراف حقش به استفاده صلح‌آمیز نیروی هسته‌ای و دوم لغو تحریماتی که ناعادلانه بالای ایران اعمال شده اند.
نشست بغداد نخستین مذاکرات پنج روز دائمی شورای امنیت و آلمان با ایران در پی نشست به نتیجه ماه اپریل در استانبول است. پارلمان تاجیکستان امروز قرارداد با بانک آسیای رشد در مورد طرح بساخت یک زیرزگاه نیروگاه نارک را تصویب کرد. با گفته مقامات برق تاجیک، این زیرزگاه ساخت هنوز سال 1982 خیلی فرسوده شده است. طبق توافق، بانک آسیای برای ترمیم این بخش نیروگاه نارک 54.7 میلیون دلار جدا میکند. اجرای طرح را بر اساس تندر به شرکت آلمانی آوستون سپرده اند. دوستان قزاقستان میگوید با تحقیق مقدماتی قضیه مرگیچ حدود 60 طفل نوزاد در یک زایشگاه الماتا شروع کرده است، ولی پرونده جنایی در این زمینه هنوز باز نشده است. این سلسله مرگ و میر در آغاز سال رخ داد و فعالیت بیمارستان را حالا تا 6 ایون متوقف کردند. با گفته مقامات دست کم 16 طفل مرده به دنیا آمده، بقیه به علت های مختلف در گذشته. آن زایشگاه مجرم در ماه نوامبر برای مادران مریض قلب باز شده بود. امروز در مصر نخستین انتخابات ریاست این جمهوری از زمان سقوط رژیم حسنی مبارک در ماه فوریه سال گذشته آغاز یافت. رای‌گیری در تقریبا 13 هزار قطعه فردا نیز ادامه خواهد کرد و بیش از 50 میلیون نفر حق رای دارند. تحلیلگران از بین 12 نامزد شانسی دبیری سابق لیگ عرب عمرو موسی و دو نامزد اسلامی ها را برتر می شمارند. عمرو موسی امروز بعد رای دهی در قاهره گفت:
متفائل الحمدلله. طبعا
من خوشبینم الحمدلله و امیدوارم مردم انتخابی درست میکند و پرزیدنت را انتخاب خواهد کرد که در واقع بتواند در این شرایط به مصر رهبری کند.
نتایج انتخابات مصر غالباً 29 می نشر خواهد شد. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین گفت از قانون ضد نقیزه که جریمه برای شرکت در اعتراضات بدون اجازه را 200 مرتبه بالا میبرد حمایت میکند. دومای دولتی این قانون را دیروز در قرائت اول تصویب کرد. پوتین گفت این قانون به حمایت مردم و دولت از اعمال به گفته او تندروانه دموکراتیا را در روسیه تحکیم خواهد داد. طرح پیشنهادی حزب حاکم روسیه واحد برای نقض قانون در جریان گردی همایی تا 1.5 میلیون روبل جریمه مقرر میکند. سران 27 کشوری اتحادیه اروپا امروز در بروسل راههای رفع بحران قرضها و تشویق رشد اقتصادی و تأسیس جایهای کاری را بحث میکنند. سازمان همکاری و رشد اقتصادی دیروز 17 کشور منطقه یورو را از امکان پسرفت بیشتر هشدار داد. سران اتحادیه اروپا بعد چند سال تشویق کاهش خراجات همچون راه رفع بحران میخواهند اکنون روی راههای تشویق رشد تمرکز کنند. نظام دادگاهی ناحیه قبیله‌نشین خیبر پاکستان طبیبی را که با کمک به آمریکا در پیدا کردن یک پناهگاه رهبر القاعده اسامه بن لادن عیبدار می‌شد به 33 سال زندان محکوم کرد. بن لادن در ماه می سال گذشته در اباد‌آباد از سوی نیروهای ویژه آمریکا کشته شد. شاکل افریدی که دو ماه پیش از مقام طبیبی دولتی برکنار شد، قبل از این عملیات در اباد‌آباد معرکه واکسن‌زنی سازمان داد که به تشخیص مکان بن لادن کمک کرده است. نمایندگان ترکمنستان و پاکستان و هند به قرارداد 7.5 میلیارد دلاری لوله گاز امضا گذاشتند که از ترکمنستان توسط افغانستان تا به پاکستان و هند کشیده خواهد شد. اشقابود میگوید این لوله 1735 کیلومتر در سال قادر به انتقال 33 میلیارد متر مکعب گاز خواهد شد. عرفان اشرف قاضی سخنگوی وزارت نفت پاکستان گفت:
ترکمنستان
این لوله از کانی عثمانی جنوبی تا هرات، از اینجا تا قندهار و سپس تا چمن و جاب و بی بی خان و ملتان خواهد رفت.
تحلیلگران میگویند این لولا با امریکا امکانی در این زوی بیشتر قرار دادن ایران را فراهم آورده به اشقابات هم دست خواهد داد. بازار فروش گازش را به مناطق فراتر از روسیه و چین گسترش دهد. شنونده عزیز، این بود خلاصه اخبار این ساعت. برای دریافت اخبار بیشتر سری بزنید به azadi.org سامانه ما در اینترنت. اما حالا برای رفع خستگی شما از این سری اخبار گوش دهید به گوشه ویژه در حاشیه خبرها.
در حاشیه خبرها نشنیدم نگوید.
در ولایت ختلان جامعه تلاش دارد به جوانان معیوب یاری کند.
برای پیش از همه باید با افتاده نباشم، برای که امری خداوند است. نصیب تانید فقط کوشش کنم در طور که در جامعه خداشون را در اونجا جور کنم.
اگر امو قدر امکانیت داشته باشم که راه رفته تمونم، نشسته تمونم، از جانب دانشگاه و دانشکده ها محدودیت نیست.
اولین پرابلم این صاحب کسب شدن معیوب نباشند. در حالت صاحب کسب بودنشون باید بتوانند سطح زندگی خود را بهکنند. یا اینکه بسیار معیوب عقل سالم دارند که خوانند صاحب کسب شوند. متاسفانه پرابلمی هست که برای رفت و آمد دشواری میکشند.
قرار برنامه هر یک حکومت و سرشار معیوب نقشه دارند که باید که چند معیوب با کار تامین کنند.
مجله شنگوهی چهارشنبه 23 می از در امواج رادیوی آزادی و حالا یک نگاهی فشرده به سرخطی گزارش های این برنامه. سوال های بازی بانک جهانی پیرامون ایراغون، آیا ارزیابی این طرح برای تاجیکستان حیاتن مهم چه قدر دیگر طول خواهد کشید؟ از بین 12 نامزد امر موسی و عبدالفتوح یا مرسی نخستین انتخابات پرزیدنتی بعد مبارک در مصر، بین مسکو و غرب الماسبک آتنبایف و قبله های ممکنی سیاست خارجی قرقیزستان، وکیل برای مردم است یا مردم برای وکیل، در داخل پارلمان تاجیکستان چی میگذرد و طفل بینیکا داغ عمرباد یا گناه بخشیدنی؟ روزی سخت مادری که چون این طفل به دنیا آورده است. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. بانک جهانی در پی انجام بازدیدی نایب پرزیدنتش فیلیپ لی اوره از تاجیکستان در بیانیه گفت برای تامین مالی ادامه ارزیابی طرح نیروگاه راغون حکومت تاجیکستان را لازم است تمام سوال های باز پیرامون روان و شیوه انجام این تشخیصات را حل کند. تشخیص طرح راغون از سوی بانک جهانی یک شرط معامله است که دوشنبه به خاطر رفع نگرانی کشورهای پایانوب به خصوص ازبکستان به آن راضی شد، ولی سبب چیست که این ارزیابی ها تا حال طول میکشد و آن هم در حالی که تاجیکستان تشنه نیروی برق، ساختن نیروگاه راغون را یک مسئله برایش حیاتن مهم میداند. از دوشنبه خبرنگاری آزادی فرهادی میلاد.
بانک جهانی از جریان و اصول تحقیق طرح نیروگاه راغون اظهار نگرانی میکند. ضمن یک بیانیه از نتیجه های سفر فیلیپ لئوئری نائب پرزیدنت بانک جهانی به دوشنبه، این نهاد از رئیس جمهور تاجیکستان خواستار در شکل قناعت بخش حل کردن همه سوال های باز در این مورد شده است. در این بیانیه درباره سوال های باز در جریان اصول تحقیق نیروگاه راغون تفصیلات آورده نمی شود. نمایندگی بانک جهانی در دوشنبه مسئولیت شرح این بیانیه را به دلیل به دفتر مرکزی بانک ربط داشتن آن از دوش خود ساقط کرد. همچنین نهادهای مسئول تاجیکستان قبل از همه وزارت انرژی و صنعت و هم برق تاجیک در این مورد اظهار بی‌اطلاعاتی کردند و به این سوال که آیا تاجیکستان چرا و چی طور به تحقیق بانک جهانی در نیروگاه راغون خلل می‌رساند، کسی نخواست پاسخ دهد. در همین حال میرحمد امیرشاه مسئول مطبوعاتی نیروگاه راغون میگوید برای رهبران نیروگاه روشن نیست که اصل مطلب بانک جهانی چیست و افزود جانب تاجیکستان خود مبتکر تشخیص فنی و زیست محیطی نیروگاه است نه یگان جانب دیگر.
خود حکومت تاجیکستان بواسطه برآمد بانک جهانی را التماس کرد که بیاین همین تحقیقات را بگذرونند، همین چیز عمیق کنند و خلاصشون را در مطبوعات جهان پیشنهاد کنند.
در بیانیه بانک جهانی آمده است که طرح کاهش خراجات در ساختار برق رسانی با سرمایه گذاری بانک 30 ایون سال روان انجام می‌یابد و مسئله سرمایه گذاری دو تحقیق به خاطر مطالعات فنی و اقتصادی و بهاگذاری تأثیر زیست محیطی و اجتماعی نیروگاه راغون هم سرمایه جدا شده است. همچنین گفته می‌شود به این روند کشورهای حوزه جلب خواهند شد. با اشاره به آمار و دلیل‌های بانک جهانی، ایده از کارشناسان می‌گویند این نهاد بر اهمیت فعالیت‌های خود تاکید نموده، در ضمن تاجیکستان را متهم میکند که تعهداتش را با این نهاد اجرا نمیکند. نورالله شولاشوف، سابق دایرکتور ساختمان نیروگاه راغون میگوید سال پیش در نشست بخشیده به نیروگاه راغون در آلماتا، بانک جهانی پیشنهاد کرده بود که سربند 180 متر باشد و افزود با همین گونه پیشنهاد و اظهارات بی اساس این نهاد مهلت اجرای تعهدش سر تشخیص نیروگاه راغون با تاجیکستان را کشال میداد و میدهد. آقای شولاشوف میگوید نه فقط در تاجیکستان بلکه در تمام جهان وقتی وضع سیاسی مسائل حل نشده دارد، سیاستمداران به اتفاق نظر نمیرسند، بانک جهانی استفاده میکند. آنها در این کارها خیلی متخصصی خوبند. ضرور آید تا 20 سال هم کاری راغون را کشال میدهند. سیاست آنها چنین است. ما فرصت را از دست دادیم. هر قدر که مریضی ادامه مییابد، تبابت یا دخالت سری وقتی جراح نیست، وضع مریض بدتر میشود. دولت عثمان، سابق وزیر اقتصاد تاجیکستان، با اشاره به سیاسی شدن قضیه راغون میگوید کشورهای منطقه و قدرت ها میخواهند از این نیروگاه به نفع خود استفاده کنند. مخالفت ازبکستان به ساختمان نیروگاه راغون تاجیکستان را مجبور کرده بود که سال 2010 با بانک جهانی سر تشخیص بین المللی این طرح موافقت کند. شرکت فرانسوی کوین ات بلر مطالعات مالی و فنی و شرکت شوئیسری پایر انرژی سنجش زیست محیطی و اجتماعی نیروگاه راغون را زمین تندر به دوش گرفته بودند. نتیجه های اولی باید آخر سال 2011 هم به انجام رسیده امسال کامل می شد. مقامات تاجیکستان اخیراً اعلام داشتند که نتیجه تشخیص نیروگاه راغون اول سال 2013 اعلام می شود. اما بیانیه آخر احتمال همکاری های بانک جهانی و تاجیکستان را در مسئله راغون در سالهای نزدیک زیر سوال می برد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
و اما در ادامه برنامه می رویم دنبال موضوع های بین المللی. امروز در مصر انتخابات ریاست این جمهوری آغاز یافت که دو روز دوام خواهد کرد. این نخستین انتخابات پرزیدنتی مصر بعد 15 ماهی سقوط رژیم حسنی مبارک در نتیجه اعتراضات و 50 میلیون مردم صاحب رای باید رهبری آینده مصر را از بین 12 نامزد انتخاب کنند. در گفتگویی که با علیرضا نوریزاده، تحلیلگر مرکزی مطالعات خاورمیانه در لندن داشتم، او را اول از اهمیت انتخابات امروزه در برای مصر پرسیدم.
ببینید، برای اولین بار در تاریخ 60 سال اخیر مصر انتخاباتی داره برگزار میشه که با متر و معیارهای انتخابات ریاست جمهوری قبلی که در مصر و بسیاری از کشورهای منطقه برگزار شده هیچ نوع تشابهی نداره. در گذشته معمولا رئیس جمهوری بود که با 99.9% آرا انتخاب میشد. یک یا دو تا رقیب داشت که به طور خیلی تصنعی اینها رو وارد صحنه میکردن. حالا اینطور نیست. حالا در مصر نامزدهایی در انتخابات هستند که هر کدوم برای خودشون شأن و جایگاهی دارن و نماینده یک نهله فکری یا حزبی هستند.
اما جوی حاکم در انتخابات مصر چگونه است؟
طبیعتاً در این انتخابات احزاب دینی در نگاه احزاب غیر دینی به نوعی دارن با تکیه بر باورهای دینی مردم کالای خودشون رو عرضه میکنن و فردی رو که به عنوان نامزد به صحنه فرستادن به مردم با کارت دین میفروشن و این از نظر غیر مذهبی ها و غیر دینی ها نوعی جر زدن در بازی انتخابات است. اما به هر حال اسلامی ها هم حرف خودشون دارن و میگن جامعه مصر یک جامعه اسلامی است و ما داریم از نظرهای مردم دفاع میکنیم. منتها دو دستکی که بین اسلامی ها رخ داده این یه مقدار زیادی بهشون لطمه زده، اگرچه خیلی ها روی نامزدهای اسلامی انگشت میگذارن، ولی به هر حال بسیار وضع پیچیده است. بستگی بسیار داره که چه تعدادی از مردم در انتخابات شرکت میکنن. پایگاه های اسلامی ها خیلی منضبط و زیر کنترل، اما تشتتی که بینشون وجود داره میتونه لطمه بهشون بزنه.
اما اگر اسلامی ها پیروز شوند، مصر از کدام مسیر خواهد رفت؟
بستگی داره کدوم پیروز بشه. اگر آقای ابوالفتوح پیروز بشه، آقای ابوالفتوح درسته که پایه فکری در اخوان المسلمین داره و قبلا از اونا بوده، اما در اون زمانی که اخوان المسلمین اعلام کرده بودن در انتخابات شرکت نمی کنن، ایشون خودشو نامزد کرد و به همین دلیل از اخوان المسلمین اخراج شد. او به علت اندیشه‌های نزدیک به اندیشه‌های لیبرال مورد تایید خیلی از اقشار مصر حتی سکولارها هست. بنابراین پیروزی او به منزله پیروزی قاطع اسلامگرایان نیست. ولی اگر آقای محمد مرسی نماینده رسمی اخوان المسلمین برنده بشه، خب طبیعتاً وضع فرق می‌کنه، ولی من تردید دارم در پیروزی او.
اما عمر موسی یک نفره که در صحنه بین‌المللی خیلی مطرح بود، چرا با ماده دوم رفته در این سبقت؟
ببینید آقای عم موسی مشکلش همون است که متهم به این که یکی از نمایندگان رژیم سابق 10 سال وزارت خارجه مبارک رو داشته. در نگاه خیلی ها به خصوص جوان ها اون نظام پیشین رو نمایندگی میکنه. جالبه من این نکته رو بگم، احمد شفیق آخرین نخست وزیر مبارک بوده، ولی اون گونه که مردم به اون نگاه میکنن نگاه مثبت‌تری است تا نگاهی که با آقای عم موسی دارن. به این معنا که احمد شفیق یه شخصیت مستقلی از خودش نشون داده، ولی آقای عم موسی میخواد همه رو داشته باشه. این همه رو داشتن به اون لطمه میزنه. منتها یک احتمال وجود داره، احتمال این که بخش‌های بزرگی از مردم مصر نگران از آینده و نگران از اینکه اسلامی‌ها چهره مصر رو عوض بکنن، ممکنه در آخرین دقیقه تصمیم بگیرن به کسی رأی بدن که میشناسنش، و اون وقت عم موسی شانس زیاد خواهد شد. آقای حمدین صباحی که معرف فکر ناصری ها هست، اونم بین جوان ها و بین سکولار ها خیلی اعتبار داره، ولی با این وجود جذابیتش تا اون حد نیست که بتونه نفر اول انتخابات بشه. بنابراین عمر موسی، آقای احمد شفیق و همینطور دکتر ابوالفتوح، اینا از همه بیشتر شانس دارن که در انتخابات برنده بشه.
یک جهان سپاس. علیرضا نوری‌زاده بود از لندن با گفتگوی پیرامون انتخابات مصر. و اکنون از قرغیزستان الونسبک اوتانبایف رئیس جمهور قرغیزستان در یک گفتگوی اختصاصی با بخش قرغیزی رادیوی آزادی برخی روسی سیاستش را روشن کرد. آقای اوتانبایف از جمله پیرامون ضرورت حسن تحمل نسبت به مخالفین و جنبش‌های اعتراضی اظهار نظر کرده. از چند نقطه مهم صحبت الونسبک اوتانبایف را همکار ما سلیم ایبزاد خلاصه می‌کند.
رئیس جمهور قرغیزستان المازبک اوتانبایف به حیث هشدار به مخالفان سیاسی خود از جنگ داخلی تاجیکستان نمونه آورد. در مصاحبه اختصاصی با بخش قرغیزی رادیو آزادی وی گفت درست است که یگان کشور به موجودیت مخالفت سیاسی پیشرفته نمیتواند، اما افسود پرزیدنت قرغیزستان برخی از رهبران مخالف در کشورش به سلاح سیاسی نیروهای خارجی تبدیل یافتند.
من مقابل تظاهرات و پیکت ها نیستم. مهم این است که آنها به مردم آسیب ندارند و بهتر است بحث ها از خیابان به پارلمان کشانده شوند. اما طوری که رویدادهای فاجعه‌ای سالهای 90 در تاجیکستان نشان دادند، خدمات مخفی کشورهای سیوم می توانند در بین طرفهای رقیب نزاع برانگیزند. بر اثر این در تاجیکستان 100 تا 200 هزار نفر کشته شدند.
رئیس جمهور قرغیزستان در این مصاحبه به ضرورت گسترش همکاری با کشورهای خارجی تاکید کرد و افزود همزمان باید از منافع ملی خود دفاع نمود و این عقیده ها را که ساختمان راه آهن فراملی از چین تا ازبکستان با گسترش خزنده چین در قلمرو قرغیزستان سبب می شود رد کرد. قرار است این راه شهر قاشقر ولایت شینجان اویغور چین را با اندیجان ازبکستان وصل کند. برای ساختمان آن 2 میلیارد دلار ضرور است، ولی هنوز روشن نیست کی این طرح را سرمایه گذاری خواهد کرد. جناب اوتانبایف افزود این راه آهن نه تنها اهمیت بین المللی دارد، بلکه همچنین شمال را با جنوب قرغیزستان وصل خواهد کرد و باید رابطه های اقتصادی بین منطقه ها را تحکیم داده کلا بر رشد اقتصاد در کشورش مساعدت کند.
ما باید مناسبت های دو جانبه را با همسایه نزدیکمان چین که ذخیره های عظیم اقتصادی و مالی دارد گسترش دهیم. در مسئله ساختمان راه آهن قرغیزستان در نزد چین شرط های خود را گذاشته است.
در بابت حفظ تفاهم و سازگاری بین قومی در قرغیزستان پرزیدنت اوتانبایف گفت حکومتش تمام تلاش را میکند تا رویدادهای خونین سال 2010 اوش و جلال آباد تکرار نشوند. در این خشونت‌های بین قرغیزها و ازبک تباران در اینجا صدها نفر کشته و هزاران نفر بی خانمان شدند. جناب اوتانبایف اشاره کرد که در 50 سال اخیر در جنوب کشورش 3 مناقشه کلان بین قومی به عمل آمده است. با عقیده او ملت‌گرایی، جدایی‌خواهی و همچنین مداخله از بیرون سبب‌های اساسی نزاع‌های بین قومی می‌باشند.
متاسفانه حالا بعضی از سیاستمداران به بازی های خطرناک مشغولند. با انگیختن تحمل ناپذیری قومی آنها به آسیاب آن نیروهای خارجی آب میریزند که از سیاست مستقلانه کشور ما خوششان نمی
آید.
رهبر قرقیزستان همچنین علاوه نمود که از تشبث برهم دادن قید ملت در شناسنامه شهروندان کشورش حمایت میکند و میگوید بهتر است در این سند دو کلمه نوشته شود: شهروند قرقیزستان.
با ما اس ام اس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420 725 037 943.
و در ادامه مجله شامگاهی برمیگردیم به تاجیکستان. در این کشور تأسیس یک نهاد ویژه نظارت جامعه شهروندی بر فعالیت پارلمان را پیشنهاد میکنند. به گفته بسیاری ها اکثر وکیلان با مجرد به دست آوردن سند وکالت غیب میزنند، البته تا رسیدن انتخابات جدید. به این موضوع در گزارش خبرنگار آزادی در دوشنبه میرزا نبی خالق‌زاد پرداخته است.
بارهاست انتخاب کنندگان نامه های دست جمعانه و سرکشاده ای را در مطبوعات نشر کرده میگویند از کار وکیلان خود ناراضی اند و چرا تأثیری به فعالیت وکیلان انتخاب کرده خود ندارند. برخی از آنها پیشنهاد میکنند که فعالیت پارلمان به گونه زیر نظارت جامعه شهروندی قرار گیرد تا قانون های به تصویب رسد که منفعت جامعه را در مد اول قرار دهند. اما قانونگذاران میگویند آنها وظیفه خود را به بهترین شکل انجام میدهند و در واخوری ها با انتخاب کنندگان در این باره گزارش می‌دهند. ولی اگر از روی یک سلسله نامه‌هایی که هفته نامه فرج خیرن به تب رسانید نگاه شود، ناقناعتمندی انتخاب کنندگان در حال افزایش است. سردبیر آن خورشیدی عطاولا میگوید
یگان مراتبه نشده است که از مجلس نمایندگان راجع به شکایت این یا آن شهروند پاسخ گرفته باشیم، هرچند که در این مورد قانونگذاری جاری هستند. مردم بسیار میخواهد که یک مقامی باشد که از بالای فعالیت پارلمان نظارت کند تا آن به منفعت مردم کند.
انتخاب کنندگان و نمایندگان سازمان های جمعیتی میگویند بنابر قانون رای دهندگان یعنی مردم حق دارند عمل وکیل خود در پارلمان بدانند، اما این حق آنها پایمال می شود. ملاقات و واخوری هایی که وکیلان مردمی در سال دو بار با انتخاب کنندگان برپا می کنند بیشتر برای شرح و تفسیر قرار و فرمان های رئیس جمهور و پارلمان استفاده می شوند تا شنیدن امر و درخواست انتخاب کنندگان. حقوق شناس تاجیک بزرگ مهری رفشان ضرورت نظارت جامعه شهروندی را بر فعالیت پارلمان تاکید می کند و می گوید که رابطه وکیلان و انتخاب کنندگان بسیار کمرنگ می باشد. با عنوان مثال وی می افزاید که هرچند ساکنان کشور از پولکی شدن شاهراه دوشنبه چناق ناراضی بودند، ولی وکیلان انتخاب نموده آنها چنین قانون را قبول کردند. سوال پیش می آید که جامعه شهروندی چگونه و با چه راهی می تواند فعالیت پارلمان را تحت نظارت قرار دهد؟ حقوق شناس بزرگ مهری رفشان
تحصیل کردن در کل که در اونجا میسا به واسطه یک قسم اعضای پارلمان باشد، یک قسم انتخاب کننده ها باشد، میسا کتر خودشون انتخاب میکنن همون بین همون مردم اهالی که و یا میسا در همینجا بحث کنن مفکوره هاشون و میسا عقیده هاشون و دیگر هاشون میسا پارلمان با انتخاب کننده ها به واسطه ای نزدیک میشود.
اما وکیلان مجلس نمایندگان این عقیده را رد میکنند و ریشه مشکل را در آن میبینند که رسانه های اخبار عام و مخصوصا تلویزیون های جمهوری از حیات پارلمان گزارش های ناچیز میدهند. یکی از آنها اسماعیل طلبک بر این است که تلویزیون جمهوری با پخش نوارهای ویدئویی بی صدا و با یک متن عمومی از جریان اجلاس ها اکتفا می کند که مردم نمی دانند وکیل انتخاب کرده او به چی کار مشغول است.
فقط همین تلویزیون همون یک به طریق چیز هم تا نشان می دهد، نمی گویند که در اونجا کدام مسئله به این مسئله چی می کند، برای روند اقتصادیات کشور، برای دموکراتیک جنات چی مسئله می کند، تایی که انتخاب کنند و آگاه باشند و در همین روند اشتراک کنند.
تحلیلگر تاجیک دولت شاهنوسیریف میگوید که حالا پارلمان کسبی تاجیکستان برای دیپوتات ها شرایط بیشتر فراهم آورده است و بعضی از وکیلان کرسی خود را به کرسی یک منصبدار تبدیل دادند و آماده نیستند وارد مکالمه با جامعه شهروندی شوند.
بالانس یک پروتیوویس دیگر هم باشد که مثلا یک موازنه دیگر هم باشد که باید که ترازو در موازنه
مزاحمت قرار داشته باشد و باید که مثال مردم از این باخبر باشد. لیکن تا کدام درجه مثلا جامعه شهروندی راه داده می شود، این مسئله بحث برانگیز است.
برخی از همصحبتان ما تجربه ایالات متحده آمریکا را نمونه می آورند که در کنگرس این کشور مردم حق آزادانه ورود به تالار مجلس و نظارت به بحث و بررسی های وکیلان را دارد، در حالی که در مجلس نمایندگان تاجیکستان حتی خبرنگاران نمی توانند وارد تالار بحث دیپوتت ها شوند و در یک اتاق دیگر از طریق مانیتور به بررسی آنها نگاه می کنند. میرزا نبی خالق زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
و در پایان این نشست برنامه، باز هم از دوشنبه، در جامعه سنتی تاجیکستان تولد فرزند بینکا برای هم مادر و همین کودک بدنامی عمر باد را در پی دارد. مادر در جامعه و حتی در خانواده اش همیشه طنب و ملامت می شنود و حال کودک او نیز بهتر نیست. اما چنین برخورد در جامعه آیا کی تغییر خواهد یافت و حکم اسلام در این مسئله چیست؟ از دوشنبه خبرنگاری آزادی زرنگیزی نوروز شو.
تولد فرزند بینیکا در جامعه سنتی مثل تاجیکستان داغ شمرده می شود که هم مادر و همون طفل را تمام عمر تعقیب می کند و اذیت می دهد. جمیله 20 ساله از حامله‌دار بودن خود وقتی آگاه شده است که الکی در بدنش جسم زنده می تپید و اسقاط آن دیگر ناممکن بود. اکنون مجبور است تمام مشکلاتی را که از این به بعد به سرش می آید تحمل کند.
نمیدونم چیکار کنم، نمیتونم با خانواده‌ام این کار رسیدگی را بگم. مادرم سکته دل دارد و می ترسم سلامتیش بد می شود. با فهم نکردن این رو نفس قبول نکردن، مصیبتشان با من خیلی بجب شد. شب و روز در فکرم که برآینده چی می شده باشد.
جمیله می گوید می داند که هدف طعن و ملامت نزدیکان و تحقیر بیگانگان قرار می گیرد، اما دیگر چاره ندارد. شنیدن خبری حامله‌داری دختری بی‌شوهر برای اکثر والدین تاجیک یک فاجعه و دهشت است. دخترانی که به این اشتباه راه دادند در جامعه های سنتی مثل تاجیکستان اکثرا مورد انگشت اشاره قرار می گیرند و به فرزندان آنها هم هنوز از بطن مادر تمغه حرامی نصب می شود. بنابراین به گفته سروینوز غنی و مدیر شعبه طبی مشورتی جوانان در مرکز سلامتی ریپرودکتیوی کشور، اکثرا این گروه دختران کوشش میکنند با هرایی که نباشد به طور پنهانی از جنین خود رها شوند، ولی اگر کار از کار گذشته باشد و برای فیگانه یا سخت جنین دیر شده باشد، برخی از آنها از ترس و شرم قصدی جان خود میکنند.
همی بیان بشورش علاقه به سوی قصد تیارند. همی بسیار دختره که نمیدونن روی زندگی مادرم چی قبول میکنن، پدرم چی قبول میکنن، اوی من میفهمن نمیفهمن، به حد میترسید که من از خانه پیش میکنن، من شرمنده میشم. یعنی که پدر و مادر نخواستن آمدن، برای من روانشناس خانه شد رفته، خواه موندن، خواه قبول کردن، همش ناز. بعدی تولد کودک با هم آمدم.
روانشناس بی بی کلان کمال و در تجربه کوری اش چنین دختران را زیاد دیده است و میگوید اکثرا به این اشتباه دختران از آیله های نوسالین، فرزندان مهاجران و اونهای راه میدیند که در زندگی احساسی تنهایی میکنند. اما به قول او از ترس اینکه جامعه آنها را قبول نخواهد کرد، این گروه دختران به دپرسیا یا افسردگی شدید روانی گرفتار میشوند. به قول این روانشناس در چنین حال دختران بیشتر از همه به کمک والدین و نزدیکان خود نیاز دارند و پدر و مادران هم باید روانشناس باشند و توانند فرزندان خود را خوب درک و قبول کنند تا کار از این بد نشود.
کار از کار گذشته است. چیکار کردن در کار وقتی که الکی این حادثه روی داده است؟ پدر و مادر باید دستون پیش از همه باید که پسیخولوگ باشند و دستون روحان به وی یاردن کنند. لیکن بسیار هم کم اولوهای هستند که و دختری خودشون یاری میرسونند.
اینم در حالی که روحانیان رابطه جنسی و حامله‌داری بینکاه را زنا و عمل غیر اخلاقی میدانند، اما به اندیشه اسلامی دین فیضلی، یک روحانی تاجیک، با توجه به اون که تاجیکستان نظام دنیوی را اختیار کرده است، کسی حقی محکوم کردن این پدیده و این گروه دختران را ندارد. همزمان این روحانی تاجیک برخورد نامطلوب با این گروه زنان و کودکان را از سوی جامعه چندان درست نمیشمارد.
آدم به هر قدر گناهی کلان هم که دست بزنه، وقتی از گناهش فهمید، اشتباه خودش فهمید، پشیمون شد، دیگه او هیچ کس حق نداره که تحقیر کنه. شریعت اسلامی ممکن نیست که یک از یک گناه کرده اگر اونا باز پرتیم بالاتر رو مثلا از خودمون کنار بگیریم. همه افراد جامعه، هر انسان یک گناه میکنه، خب یک گناه کوچنگ میکنه، یک گناه کبیر کلانتر میکنه، اما این موجب آن نیست که ما اونا ترک کنیم از جامعه برونیم در این زیوا خرم تیم که دیگه راهی رفتن گم کنه و خلاص به خود کی.
اما گلجهان بابا صادق و رهبری سازمان زنان معلوماتی عالی دور میگوید بهتر است اصلا در این سمت کار برد که به این عملی نامطلوب راه داده نشود و دختران با اجرای رسم و آیین و سنت های ملی فرزند به دنیا آورند.
از مکتب سر کردن عمان درباره آیله‌داری بیشتر ما باید که در بین فرزند و خوره تربیت بریم که به این چیزا عمان راه دادن لازم نیست است و البته
بیشتر باید که در چارچوبه قانون هم ازدواج باشد، هم گویم که یک رسم رسمی گویم که تاجیکی خودمون رو اجرا کنن. اگر این خیلی وای باشد، اگر من خیال میکنم که البته برای پدر و مادر این چیز بسیار دشوار است قبول کردن این خیلی حادثه.
با این همه جمیله مصاحبی ما که غیر انتظار خود حامیلدار شده و حالا در هراس است که والدین و جامعه او را قبول نخواهند کرد، میگوید از این عملی خود خیلی متاسف است و کوشش میکند دیگر در زندگی چنین اشتباهی بزرگ نکند.
روز سخت مادر که طفل بینکاه به دنیا می آورد در بحث نازو در فیسبوک لاله اکرامزاده نوشت: ما دائما گناه جامعه می گوییم، ولی ما خودمون آن دخترکان بیچاره را مجبور میکنیم به عقیده جاویدان تلازات. هر دو جانب مردها و زنها گناهگارند. در سامانه آزادی تاجیک نوشت: چنین تولدها نتیجه زیناست که اسلام گناه کبیره حکمش میکند. کیانوش از دوشنبه اما میگوید تنها گناه دخترانه بلکه در مجموع گناه جامعه ماست. و نفر با نام رهگذر نوشت: ما در این حادثه دختر را گناهگار نمیکنم، البته به عقل کرده پای را کج مانده است. گناهگار اصلی همان مرد است که شکم دختر را پوری کرده گریخت. شنونده عزیز، شما نیز نظر خود را به ما بنویسید. اما ما اینجا رسیدیم به پایان نشر اول مجله شامگاهی چهارشنبه 23 می. گفتگوهای ما را بعد از یک پاره موسیقی مجله آینده سازی دوام میدهد. با ما باشید. رادیو